یک بعد از ظهر در تهران، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. بریتانیا، فرانسه و آلمان احتمالاً از امروز روند فعالسازی مکانیسم ماشه را آغاز خواهند کرد. چین اعلام کرد ولادیمیر پوتین، مسعود پزشکیان و کیم جونگ اون در رژه گسترده نظامی این کشور شرکت می‌کنند. و حملات موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین دست کم 4 کشته بر جای گذاشت. سه منبع آگاه به آکسیوس گفتند که وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان، بریتانیا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفتند که روز پنجشنبه مکانیسم ماشه اسنپ‌بک علیه ایران را فعال خواهند کرد. پیشتر 4 دیپلمات غربی نیز به خبرگزاری رویترز گفته بودند که ترویک‌های اروپایی احتمالاً از روز پنجشنبه روند فعالسازی مکانیزم ماشه را آغاز خواهند کرد. این منابع روز چهارشنبه در این حال گفتند که این سه کشور امیدوارند تهران در 30 روز آینده تعهداتی درباره برنامه هسته‌ای خود ارائه دهد تا مانع از اجرای عملی این تصمیم شوند. اجرای مکانیسم ماشه به این معناست که تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران که در سال 1394 بر اساس برجام ملغا شده بود، باز خواهد گشت. سه کشور اروپایی طرف برجام بارها به تهران هشدار دادند که اگر برای حل و فصل برنامه هسته‌ای خود گفتگو نکند، از این سازگار که به معنای بازگشت خودکار تحریم هاست استفاده خواهند کرد. به گفته وزارت امور خارجه چین، رهبران خارجی از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در رژه نظامی گسترده در پکن شرکت خواهند کرد که نشان دهنده تسلیم رسمی ژاپن در جنگ جهانی دوم است. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
بنابر اعلام وزارت امور خارجه چین، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در میان 26 رهبر خارجی خواهند بود که در رژه گرامی داشته 82 سالگرد پایان جنگ جهانی دوم و مقاومت چین در برابر تجاوزات دوران جنگ ژاپن شرکت می کنند. از دیگر افرادی که در مراسم این رژه که قرار است چهارشنبه آینده برگزار شود شرکت کنند، می توان به رهبران بلاروس، ترکیه، صربستان، کوبا، اندونزی، میانمار، پاکستان و مالزی اشاره کرد. انتظار نمی رود هیچ رهبری از ایالات متحده یا دیگر کشورهای بزرگ اروپای غربی در این مراسم شرکت کند، که این امر تا حدی به دلیل اختلافات آنها با ولادیمیر پوتین بر سر جنگ در اوکراین است. انتظار می رود که این رژه برخی از جدیدترین تسلیحات چین را به نمایش بگذارد، ضمن آنکه شی جینگ پینگ رئیس جمهوری خلق چین نیز در آن سخنرانی خواهد کرد. ایران در مناقشه جاری بر سر برنامه هسته‌ای‌اش حساب ویژه‌ای برای تأثیرگذاری چین و روسیه باز کرده است. حضور در اجلاس شانگهای که پیش از این مراسم رژه برگزار می شود و نیز حضور در این مناسبت ملی جمهوری خلق چین می تواند نوعی مانور دیپلماتیک برای این نزدیکی با پکن باشد. صرف نظر از آن که چین تا چه حد مایل باشد از موقعیت بین المللی خود به نفع تهران استفاده کند. برای کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، این رژه احتمالاً بزرگترین رویداد دیپلماتیک چند جانبه است که کیم در آن حضور داشته است. به گفته خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم جونگ اون به دعوت رئیس جمهوری چین این سفر را انجام می‌دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که با حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی به اتهام جنایات جنگی در اوکراین روبروست، نیز در این رژه حضور خواهد داشت. در این دوره کره شمالی و روسیه از نظر نظامی به یکدیگر نزدیک شدند و پیونگیانگ شمار بی‌سابقه‌ای از تسلیحات و نیروهای خود را برای حمایت از روسیه در جنگ علیه اوکراین ارسال کرده است. رژه بزرگداشت 80 سالگرد پایان جنگ در میدان تیانانمن پکن میتواند نوعی صف‌بندی جدید در برابر غرب را تعریف کند، که البته ماهیتی متفاوت از دوران رقابت و رویارویی با دوران جنگ سرد خواهد داشت، ماهیتی که نیاز به شناخت و دریافت جدید دارد.
مهمترین خبرها را از رادیو فردا میشنوید. حمله گسترده پهپادی و موشکی روسیه به پایتخت اوکراین در اوایل روز پنجشنبه دست کم جان 14 نفر را گرفت و 48 نفر را زخمی کرد. به گفته یه نیروی هوایی اوکراین، روسیه 598 پهپاد و 31 موشک از نوع‌های مختلف را در سراسر کشور شلیک کرده که این حمله را به یکی از بزرگترین حملات هوایی جنگ روسیه و اوکراین تبدیل کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از این حمله در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: روسیه بالستیک را به میز مذاکره ترجیح می‌دهد. ما از همه کسانی که خواستار صلح هستند انتظار داریم تا موضعی اصولی اتخاذ کنند و سکوت نکنند. کمیسیون اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که حمله شبانه روسیه با پهپاد و موشک به پایتخت اوکراین به ساختمان هیئت اتحادیه اروپا در این شهر آسیب رسانده است. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که به کارکنان این هیئت آسیبی نرسیده است. با این همه او از روسیه خواست تا حملات بی‌رویه به زیرساخت‌های غیر نظامی را متوقف کند و به مذاکرات برای صلح عادلانه و پایدار بپیوندد. مقامات اوکراینی اعلام کردند که حملات روسیه به ساختمان‌هایی در 7 منطقه پایتخت آسیب وارد کرده است. در همین میان دفتر رادیو آزادی در کیف در جریان حمله شب گذشته روسیه آسیب دید. بر اثر این حمله پنجره‌های برخی از اتاق‌های این دفتر شکسته است و برخی از تجهیزات آسیب دیدند. با این همه به کسی در جریان این حمله به دفتر رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد صدمه وارد نشده است. فیلم دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد که انفجارها در نزدیکی دفتر رادیو آزادی نتیجه اصابت مستقیم دو موشک بوده است. تکیه شب ساختمان‌های غیر نظامی در فاصله کمی از دفتر رادیو آزادی برخورد کردند. استیو کاپوس رئیس و مدیر اجرایی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: کسانی که درباره وقایع اوکراین شهادت می‌دهند هرگز نباید آسیب ببینند. در حالی که دفاتر رادیو آزادی آسیب دیده، بخت با ما یار بوده که ظاهراً به هیچ یک از کارکنان آسیبی نرسیده است. مطمئن باشید روزنامه‌نگاران ما به کار حیاتی خود ادامه خواهند داد. استیو کاپوس همچنین با خانواده‌های کشته و زخمی شدگان در این حملات و امدادگران اوکراین ابراز همدردی کرده است. ساختمان هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در نزدیکی حمله روسیه به کیف قرار داشته و در اثر آن آسیب دیده است. آنتونیو گوسکا رئیس شورای اروپا نیز این حمله را محکوم کرده است. معاون امور مجلس ریاست جمهوری ایران از ارسال لایحه‌ای برای تغییر قوانین مرتبط با رانندگی موتورسیکلت زنان به مجلس خبر داد. کاظم دلخوش گفت که قرار است به زودی موتورسواری زنان قانونی شود. او به روزنامه ایران گفته است که بر اساس این لایحه تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاح خواهد شد و امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان فراهم می‌شود. مطابق تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت صرفاً برای مردان تعریف شده است. به گفته معاون امور مجلس ریاست جمهوری ایران، محدودیت به دلیل عدم ذکر واژه زنان در متن قانون ایجاد شده، در حالی که روز به روز به تعداد زنان موتورسوار افزوده می شود. بنابراین لازم است این افراد گواهینامه داشته باشند. ایران عملیات پاکسازی سری را در سایت مژده مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای در شمال تهران که هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته بود آغاز کرده است. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی گفت تصاویر ماهواره‌ای تلاش قابل توجهی از سوی ایران برای تخریب سری ساختمان‌های آسیب دیده یا تخریب شده را نشان می‌دهد که احتمالاً برای پاکسازی هر گونه فعالیت تحقیقاتی و توسعه تسلیحات هسته‌ای مجرمانه صورت می‌گیرد. گزارش مربوط به سایت مژده در حالی منتشر می شود که نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل متحد در حال انجام مذاکراتی در تهران برای سعی‌گیری بازرسی هاست. به گزارش رویترز این مؤسسه یک گروه تحقیقاتی مستقل است که بر توقف گسترش سلاح‌های هسته‌ای تمرکز دارد و ریاست آن را دیوید آلبرایت بازرس سابق هسته‌ای سازمان ملل متحد بر عهده دارد. و روز چهارشنبه نشستی برای بررسی سیاست‌گذاری‌ها در مورد آینده غزه در کاخ سفید برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ریاست این نشست را بر عهده داشت و تونی بلر نخست وزیر اسبق بریتانیا و جرد کوشنر فرستاده سابق ترامپ خاورمیانه نیز از حاضران در این جلسه بودند. یک مقام کاخ سفید به رویترز گفت ترامپ، مقامات ارشد کاخ سفید، بلر و کوشنر در مورد جنبه‌های گوناگون مسئله غزه از جمله افزایش کمک‌های غذایی، بحران گروگان پناهنگیری، برنامه‌های پس از جنگ و موارد دیگر رایزنی کردند. استیو ویتکوف، فرستاده ویژه ایالات متحده، نیز روز سه‌شنبه پیش از برگزاری این نشست در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت در حال تدوین طرح بسیار جامع، قوی و معناداری هستند. یک مقام دیگری کاخ سفید نیز گفته است که آقای ترامپ به روشنی گفته که خواهان پایان جنگ است و صلح و رفاه را برای همه در منطقه می خواهد. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.